اجتماعی فرهنگی مقاومت. یعنی ما نهادهایی داریم، مساجد، حیات، انجمنهای مردمی که فقط بستر اعتقادی نیستن بلکه پایگاه سازماندهی اجتماعی هستن. تو این فضا و ابعاد فرهنگی، حالا شعر، موسیقی، فیلم و ادبیات دفاع مقدس و شبه ذلک کمک میکنه که این روحیه مبارزه نسل به نسل منتقل بشه و ماندگار بشه. بعد دیگه ای هم که شاید آخرین بعدی هست که اشاره میکنم خدمتتون، بحث انعطاف پذیری و تطبیق پذیریه و در واقع شاید نوعی دیگه بشه گفت خلاقیت. ما با وجود اینکه تحت فشارها هستیم ولی صرفا یه حالت تدافعی نداریم، بلکه راه‌های خلاقانه رو مد نظر قرار میدیم که با شرایط جدید تطبیق پیدا بکنیم. یعنی از نوآوری اقتصادی گرفته تا راه‌های دور زدن تحریم‌ها تا اینکه از همین تهدیدها فرصتی بسازیم و از ظرفیت‌های فرهنگیمون استفاده بکنیم و غیره. ترکیب این هویت تاریخی و عقیده معنوی و تجربه مشترک بحران و رهبری مؤثر و نهادهای اجتماعی و خلاقیت ملی، هر ترکیب همه اینا باعث میشه که مقاومت مردم ایران از یه واکنش مقطعی به یه الگوی پایدار تبدیل بشه که نه تنها تو داخل الهام بخشه بلکه برای ملت‌های دیگه هم درس آموزه.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید، التماس دعا داریم.
محتاجیم به دعا. خدا نگهدارتون. اون چه شنیدیم تأکیدی دوباره بود بر این حقیقت که ایستادگی ملت ایران نه حاصل شرایط اتفاقی بلکه نتیجه پیوند آگاهی، باور و تجربه تاریخیه. وقتی یک ملت فشار رو میشناسه، دشمن رو تحلیل میکنه و به ظرفیت‌های درونیش تکیه داره. ایستادگی از یک انتخاب سخت به مسیری روشن تبدیل میشه. این همون منطق زنده‌ایه که رهبر انقلاب درباره اون صحبت میکنند. منطقی که امروز سرمایه اصلی ملت ایران در مواجهه با آینده است.
فضای مجازی رو نگاه کنید، رادیوهای خارجی رو ببینید، اظهارات نه فقط روزنامه‌نگار و مثلا خبرنگار، مقامات نظامی بالا، مقامات سیاسی در دنیا ببینید، همش متوجه یک نقطه است، یک مرکزه و اون مرکز فشاره بر روی ایستادگی و مقاومت ملت‌ها و در رأسشون ملت ایران. امروز اینجوریه. این فشار بنابراین میتوانه فشار نظامی باشه، فشار اقتصادی باشه، تحریم باشه مثلا، فشار رسانه‌ای باشه، فشار در فضای مجازی باشه، جاسوس پروری باشه و امثالی. هدف از این فشار هم میتوانه توسعه طلبی سرزمینی باشه، مثل این کاری که حالا آمریکایی‌ها دارن با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین انجام میدن، توسعه سرزمینی. میتوانه برای منابع زیرزمینی باشه، فشار میاره برای اینکه منابع نفت فلان کشور رو مثلا تصرف کنه، یا موضوعات فرهنگی و دینی باشه، یا فشار برای تغییر سبک زندگی باشه، که عمدتاً اینها از راه ابزارهای رسانه‌ای انجام میشه.
قبل از اینکه سری بزنم به پیام‌های شما، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما هستید و مشارکت می‌کنید. تنها بخش باقی مانده از ارگ عظیم و باشکوه سمنان در دوره قاجار که ارتفاع اون به حدود 7 متر میرسه. برم سراغ پاسخ‌های شما. خانم راحله ترکمن از ملایر همراه ما هستن. گفتن دروازه ارگ سمنان پاسخ صحیح هست. آقای فلاح پارسا گزینه اول یعنی دروازه ارگ سمنان رو انتخاب کردن. خانم نسیمه دورقی از آبادان هم اشاره کردن به گزینه ی خانم صدیقه هاشمی از اهواز و بهرام دورقی از آبادان هم هر دو اشاره داشتن به دروازه ارگ سمنان. به 220-485-58-800 و صدای شما.
با سلام، برنامه خوب سرزمین من رادیو فرهنگ گزینه 3 آبانبار. ممنون از برنامه خوبتون.
با سلام و خسته نباشید، گزینه 1 مسلم معرفتن از قفران یه.
ممنون و سپاس که تماس میگیرید و حضور دارید در سرزمین من. باز هم در بخشای بعدی سری خواهم زد به تلفن‌ها و پیام‌های شما. سمنان از دیرباز به عنوان شهر هزار چشمه شناخته میشه. یکی از زیباترین این چشمه ها چشمه علی دامغانه که در فاصله 35 کیلومتری از دامغان واقع شده. این چشمه در گذشته به دلیل چشماندازهای دلانگیزش مکانی محبوب برای استراحت پادشاهان در سفرهای میان راهی به شمار می رفته. به همین دلیل امارت‌ها و بناهای مختلفی از سه دوره تاریخی تیموری، صفوی و قاجاری در اطراف این چشمه ساخته شده. سیزده و سی و هفت دقیقه. اینجا سرزمین من.
آن سوی تاریخ
اگه شما جز کسایی هستید که بخشی از روزتون رو به شنیدن و پیگیری خبر اختصاص میدید، چند دقیقه پیش رو رو از دست ندید. تازه های خبر و آقای ساجدی. آقای ساجدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مجری محترم و شنوندگان فرهیخته. بعد از اون شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقا ما همراه شما هستیم با جدیدترین و آخرین اخبار ایران و منطقه.
بله، خدمت شما عرض کنم که اتفاقات خیلی زیاده، ولی یکی از مهمترین اونها که مقفول واقع شده، دیشب در خبرها دیدید که گفتن ژاپن 10% به قدرت دفاعی خودش افزوده. خب همین ژاپن حدود یک ماه پیش چین رو تهدید کرد که اگر در مورد مسائل تایوان متوسل به زور بشه ما با شما میجنگیم. حالا بحث اینجاست که ژاپن میخواد با چین بجنگه، چینی که خودش در برابر آمریکا میبینه در وضع اقتصادی برابر اون میمونه، در قدرت نظام چطور ژاپن به خودش اجازه میده با چین وارد یک نبرد بشه؟ اصولا پشت پرده این حادثه چه خواهد بود؟ ببینید، این ژاپن در مقطع جنگ جهانی دوم آنقدر قدرت داشت که چین رو شکست داد، آنقدر قدرت داشت که در سال 1905 یعنی قبل از دو جنگ جهانی اول و دوم شوروی رو در جنگ شکست داد و حتی بخش معتقدن که لنین این حادثه رو که شکست تزارها رو منجر به بروز انقلاب شد، یعنی جریتر شد که علیه تزارها بجنگه. پس این بنیه نظامی چین بود و حتی علت این که آمریکایی‌ها ژاپن رو بمبارون کردن هیروشیما و ناگازاکی به دلیل اینکه نمی‌تونستن رو در رو این رو شکستش بدن. ژاپن یک چنین قدرتی بود. بعد از جنگ و بعد از حوادث پرل هاربر که زدن دو تا بمب اتمی انداختن تو ژاپن، آمریکایی‌ها به خودت به ژاپن گفتن شما حق داشتن قدرت فراسرزمینی ندارید. قدرت نظامی تا بعد محدود باشه زیر نظر ما. در سال 1983 یک جلسه تشکیل شد با حضور آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلیس و ژاپن، و صریحا به ژاپن گفتن که سقف پرواز تو برای قدرت تکنولوژی در این حد هست. یعنی انقدر به سرعت اینا خودشون بازسازی میکردن ممکن بود از فرانسه انگلیس هم بزنن بالاتر، پس برای این سقف مشخص کردن. مدافعان برای اینکه اینا جرأت افزایش قدرت نظامی هم نداشتن. الان این اتفاق که افتاده دارن چینو تهدید میکنن، دو تا تحلیل پشت پرده هست. یکی این که آیا نمیخوان از آمریکا قدرت بگیرن، مجوز بگیرن برای داشتن قدرت فراسرزمینی که بعد از جنگ جهانی دوم محدود شده بود، و شاید هم ترامپ بعدش نبوده حالا که با چین نمیخواد وارد سرتیز بشه، معامله بشه، ژاپن رو بندازه به جنب چین. این یک مرحله است. نکته دوم، ژاپن عضو یک تعهدنامه است به نام کواد. کواد 4 تا کشور هستند: استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا. پس اگر ژاپن اینجا بتواند قدرت نمایی کند، میتواند مجوز قدرت نظامی رو بگیره برای اینکه هم قدرتی که بهش محدود شده بود، آمریکا بعدش نمیاد اینجا چینیاری مقدار در فشار قرار بده. پس پرده ای افزایش قدرت نظامی این اتفاق هست، یعنی میخواد قدرت خودش رو افزایش بده و قدرت تکنولوژیش هم به رخ غرب بکشه. در پس پرده از این دو منظر میتونیم افزایش بودجه دفاعی ژاپن رو مورد تحلیل قرار بدیم.
بله، بسیار خوب. قطعا در روزهای آینده باز هم همراه شما خواهم بود. خیلی لطف کرد. روز خوش. خدا نگهدار. هفتم دی ماه روز سواد آموزیه، روزی برای یادآوری یک تصمیم بزرگ، اینکه هیچ ایرانی بی سواد، هیچ ذهنی خاموش و هیچ استعدادی پشت در ندونستن جا نمونده. ما از همین جا شروع کردیم، از کلاس‌های کوچیک توی روستاها، از دفترهای ساده، از دست‌هایی که تازه نوشتن نام خودشون رو یاد می‌گرفتن. و امسال در همین هفتم دی نام ایران بر روی بدنه ماهواره ها حک میشه و به مدار زمین میره، از الفبا تا فضا، از تخت سیاه تا سکوی پرتاب. این مسیر، مسیر یک ملته، ملتی که دریافت توسعه از سواد شروع میشه و عزت از دانایی. اگه امروز میتونیم زمین رو از مدار ببینیم، دیروز یاد گرفتیم دنیا رو از پنجره دانش ببینیم.
هفتم دی ماه امسال یه روز معمولی توی تقویم نیست. روزیه که آسمون ایران میزبان سه مسافر تازه میشه. کوثر با توانایی تصویربرداری 4 متری و پشتیبانی از اینترنت اشیا، کشاورزی هوشمند، پایش محیط زیست و نقشه برداری شهری ما رو متحول میکنه. ظفر 2 ساخت دانشگاه علم و صنعت، متخصصی برای پایش دقیق تغییرات سطح زمین در حوزه های مدیریت منابع، حفاظت از محیط زیست و برنامه ریزی کاربری اراضیه. پایا، دیدبان منابع طبیعی و محیط زیست ایران که با دقت 5 تا 10 متری خودش تغییرات اقلیمی، کاربری اراضی و منابع کشور رو زیر نظر میگیره. این سه نام رو به خاطر بسپارید. ماهواره هایی که با وجود سالها تحریم، تنها با دانش بومی و غیرت دانشمندان ایرانی متولد شدن.
هفتم دی روزیه که یادمون میاره ملت ایران مسیرش رو از سواد شروع کرد و امروز به فضا رسیده، از نوشتن نام خود تا نوشتن نام ایران بر مدار زمین.
آواز خانی در شبم سرچشمه خورشید تو یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تکیه گاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جهان ایران زمین ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ایران من ایران من
امروز روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده. در تاریخ آمده است که از صدر اسلام به بعد دستورالعمل برای کتابت اسناد وجود داشته. در مورد این واقعه تاریخی همینک گفتگو میکنم با جناب آقای محمود گنجبخش، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون در رادیو فرهنگ و شنوندگان گرامی. آرزوی روز خوب برای همه شما و به ویژه برای دوستان سردفتر و همکارانشون در دفترخونهای اسناد رسمی که بخش بزرگی از امور عمومی مردم رو به عهده دارن عرض تبریک دارم، انشالله که ایام خوبی رو داشته باشه.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر گنجبخش، میشه از زبان شما یک نگاه تاریخی داشته باشیم به امروز و علت در واقع ثبت همچین روزی در تقویم کشور عزیزمون ایران؟
بله، خواهش میکنم. به لحاظ تاریخی خب خیلی مطالب گفتن که از دوران گذشته، از دوران کلدانیان، آشوریان در ایران باستان بحث نوشتن اسناد مالکیت و معاملات و قراردادها معمول بوده، ولی به طور خیلی مشخص ما در دوران معاصر خودمون بزرگانی رو مثل شیخ فضل الله نوری، شیخ شهید در واقع میبینیم که ایشون در کنار امورات دیگه که انجام میداد، یکی از کارهاش این بود که تحریر میکرد و مینوشت اسناد مردم رو. یعنی یک کاری بود که عجین شده بود با تکلیف دینی علما، بزرگان و متنفذین جامعه.
بله.
خب بعد از اینکه مجلس تشکیل شد و قانون‌گذاری در کشورمون ایجاد شد، این قانون هم تصویب شد و دفترخونه‌ها شدن یکی از اداراتی که زیر نظر دولت و تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنن. البته مناسبتی برای گرامی داشت فعالیت اونها نبود تا اینکه پیشنهاد شد به مناسبت 282 آیه سوره بقره که در مورد ضرورت کتابت قراردادها و نوشته های تعهدآور هست، این روز 282 روز سال به عنوان روز ثبت نامگذاری بشه. خب این آیه شریفه همه مردم رو، همه مؤمنین رو خطاب قرار میده که تعهدات خودتون رو حتما بنویسید و حتما شاهد هم برای این کار بگیرید. البته تحولاتی اخیراً اتفاق افتاده که اونها خیلی مهمه و قابل توجه همه شنوندگان هست، بحث الزام به ثبت اسناد غیر منقول که خب با در واقع تایید رهبری و حمایت ایشون مجلس قانونی رو تصویب کرد که همه مردم ملزم شدن به اینکه اسناد غیر منقولشون رو ثبت کنن و اسنادی که ثبت نشده باشه اعتبار نداره. خب این تحول بزرگی رو در کشور ایجاد میکنه، در واقع جلوی خیلی از کلاهبرداری ها و فروش مال غیر و اینها رو میگیره. این قانون الزام آور شده، الان لازم الاجرا هست، ولی مراحلش داره کم کم طی میشه. در طی مراحل اجرایش خب اداره ثبت اسناد املاک کشور، سازمان ثبت، سامانه‌هایی را برای این کار ایجاد کرده که در واقع فاصله بین اسناد عادی و مراجعه به دفترخونه توسط این سامانه‌ها تکمیل بشه. سامانه کارت، سامانه خودنویس که سازمان ثبت اسناد املاک اونها رو در اون مدیریت میکنه، اینها ثبت اولیه رو انجام میدن که حتما شنونده ها مستحضرن که از توی ماه امسال این الزامی شده و نوشته های عادی ما اعتبار نداره، حتما با توی سامانه ها ثبت کنیم و بعد از اون هم مراجعه کنیم به دفترخونه و سند ملکمون رو یا حقوقی که متعلق به ملک هست مثل سرقفتی یا ماننده اینها رو ثبت کنیم. بنابراین وضعیت ثبت در سال جاری و از این به بعد خیلی جدیتر میشه و اگر ما تا قبل از این خیلی از قراردادها و امور مالیمون رو خارج از دفترخونه، خارج از سامانهای رسمی دولتی ثبت میکردیم در مشاورین املاک، خب قطعا باید اینو در نظر داشته باشیم که اگه در مشاورین املاک هم به نتیجه میرسیم برای معامله، حتما باید در سامانه کاتب، سامانه خودنویس، سامانه هایی که ما معرفی شده از طرف سازمان ثبت حتما ثبت کنیم. اگر ثبت کنیم یکی از مهمترین امتیازاتش اینه که از معاملات معارف جلوگیری میشه. یعنی اگر من رفتم و آپارتمانی رو پیش خرید کردم یا خریدم که در اون سامان ثبت بشه، قطعا این فرد نمیتونه این ملک رو به یک نفر دیگه هم بفروشه، جلوی معامله معارض رو میگیره. و خب اینم دقت داشته باشیم که بعد نهایت نشرش ما باید این عملیات در اداره دفترخونه انجام بشه و ثبت رسمی دولتی انجام بشه. خب تحول بزرگ ثبت اسناد غیر منقول در کشورمون در واقع یک نوید بخشی برای نظم در معاملات و زندگی آینده.
بله بله، خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید.
خواهش میکنم،
آرزوی موفقیت دارم و با اتون خداحافظی میکنم. روز خوش، خدا نگهدار. شما پرسیدیم که تنها بخش باقی مونده از ارگ عظیم و باشکوه سمنان در دوره قاجار که ارتفاع اون به حدود 7 متر میرسه، و اما پاسخ صحیح دروازه ارگ سمنان بود. این بنا دروازه شمالی و تنها باقی مانده ارگ سمنانه که در زمان بهمن میرزای بهاءالدوله فرزند فتحعلی شاه قاجار ساخته شده. در ماه خجسته رجب هستیم، در این روزهایی که عطر میلاد امیر مهربانی ها حضرت علی علیه السلام کم کم توی شهر میپیچه، چه خوب لحظه ای دل از شلوغی های دور و برمون جدا کنیم و گوش بسپاریم به کلام مولامون که از عمق حکمت و معرفت ایشان میاد. حضرت علی علیه السلام فرمودند با مردم چنان رفتار کنید که اگر از دنیا رفتید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما عشق ورزند. گفتگو میکنم با حجت الاسلام مشکیباف، استاد محترم حوزه و دانشگاه. آقای مشکیباف، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، ایام بر شما مبارک باشه. به همین منظور ما همراه شما هستیم در مورد فضیلت و قرب الهی و عبودیت ناب، اون هم در این ماه بسیار عزیز و ارزشمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال و شاکریم که ما توفیق درک این ماه با عظمت رو عنایت کرد. اگر کسی میخواد رمضان رو درک کنه، الان وقت آماده شدن واسه درک شبهای قدره. الان میشه یک خیز بلند عبادی برداشت، اونم خصوصا در ماه رجبی که لحظات شکوهای پرش انسانه و فرصت طلایی عبادت. شاید در ماه مبارک رجب اگر کسی بتونه ارتباطی با نهج البلاغه امیرالمؤمنین بگیره، رشد معنویش به مراتب بیشتر باشه و شاید اگر ما بخوایم از نهج البلاغه بهره مند بشیم، در نگاه عبادی خود امیرالمؤمنین راه رو بهمون یاد بدن. امیرالمؤمنین در حکمت 237 نهج البلاغه یه تعبیر فوق‌العاده‌ای دارن درباره ماهیت عبادت و گونه شناسی عبادت که فکر میکنم این به ما کمک کنه تا بتونیم ماه رجبمون رو درست بچینیم. امیرالمومنین علیه صلوات الله تو حکمت 237 نهج البلاغه میفرمان که ما سه مدل عبادت داریم، یعنی تقسیم بندی عبادت و شالوده عبادت در بدنه اجتماعی در این سه قسم خلاصه میشه که امیرالمومنین خودشون توضیح میدن چگونه عبادت کنید نتیجه بگیرید. دفعه اول انقا من عبد الله رقبتن فتلکه عبادت و تجار. دفعه اول خدا رو از سر معامله عبادت میکنن بخاطر نعماتی که به دست بیارن. اینها عبادتاشون رفع تکلیف فقهی میکنه، اما از منظر اخلاقی و عرفانی تو پایین ترین سطح قرار داره. شهید مطهری رضوان الله علیه میفرمان اگر این افراد یقین کنن پاداشی در کار نیست، اون انگیزه عبادت رو از دست میدن. خدا فقط واسطه است واسه اینکه امیال اینها در ابدیت مثلا ارضا بشه. اینه دسته اول. دسته دوم امیرالمومنین همون انقا من عبد الله رهبتن فتلکه عبادت العبید. دسته دوم محرک عبادتشون ترس، ترس از عذاب، یعنی عبادت از باب دفع ضرره. این مرتبه خب به طب خدا رو یکم قدرتمندتر از بهره قبلی میبینن. اما این عبادت هم توش آزادی، توش انبساط نیست، یعنی یه نگاهی دارن علیاذ بالله به تعبیر بچگانه من خدا رو یک لولوی میبینن که برای در امان موندن از گزندش باید مثلا عبادت کرد.
آقای مشکیباف، بله میونه کلومتون. ما این هفته اگر اجازه بدید هر روز همراه شما باشیم و به هر حال بیاموزیم ازتون. الان زمانمون تموم شد، ما باز هم بله همراه شما هستیم و استفاده میکنیم. خیلی لطف کردید، سپاسگزارم، ممنون ازتون، خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون و سپاس از همراهیتون. تا فردا رأس ساعت 13، خدا نگهدار.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه نمیخواد.
آدو میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراغ افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.